دل شوره. ولی مریم
هیچ به خودت نگفتی داری اشتباه بزرگی مرتکب میشی.
زن اگر با مرد ایدئالش هم ازدواج کنه تو این لحظه فکر میکنه بزرگترین اشتباه عمرشو داره مرتکب میشه، ولی این فقط یه حس نگرانی از آینده. تو نباید فکر کنی تقاصه این لحظه رو داری پس میدی.
من دارم تقاصه حماقتم رو پس میدم. من از روی لجاجت قبول کردم که به خواستگاریم بیاد.
لجاجت؟ با کی مریم؟
با همه آرزو. ولی بعد که به خواستگاریم اومد حس کردم پسر ساده با مظلومی رو که برای خودش رویاهایی داره دست انداختم. بازی چه لجاجت خودم با دیگرانش کردم. دلم براش سوخت میرسه. دلم براش سوخت. هرچی منتظر شدم ببینم یکی از شماها حرفی بر علیهش میزنه تا بتونم بهونه کنم. ولی هیچ کس هیچی نگفت. هیچی. که از را رسید گفت اون ساده است. ساده ساده. همین.
ولی مریم خدا نخواسته کسی خودشو قربونی دیگری کنه.
ترسیدم فیروزه. ترسیدم اگه جواب رد بدم خدا از پا درم بیاره.
تو که نمیدونستی چجور آدمیه. حقت دیوونه کله خراب. رضا راست میگفت تو یه بچه‌ای که به خاطر لجاجت زندگیشو به باد میده. تا 100 سال دیگه هم بشینی اینجا قصه بخوری دلم برات نمیسوزه. تو باید با یه دیو ازدواج میکردی تا طعم زندگی رو بچشی. پاشو بیا شامتو بخور.
فیروزه درو میکوبه و میره سمت میز غذاخوری که پدر و مادر مریم مشغول کشیدن غذان که با دیدن حرکات تند و عصبی فیروزه مات و مبهوت نگاش میکنن.
اون شام نمیخوره.
مادر مریم از جاش بلند میشه.
عزیز خانم ولش کنی. گرست نشمش خودش میان.
مادر مریم نگاهی به شوهرش میندازه و میشینه. پدر مریم اشاره میکنه برای فیروزه یه لیوان دوغ بریزه.
حالا تو چرا گریه میکنی؟
آخه شما نمیدونین اون چه عذابی میکشه.
حالا پدر و مادر مریم زل زدن به فیروزه که اشکاشو پاک میکنه.
بخور فیروزه خانم. بخور آروم میشی.
خیلی ممنون آقای عبش.
مریم تو اتاق تاریکش پشت پنجره ایستاده و خیره شده به حیاط. پشت سرش روی ملحفه سفید رخت خوابش تمام عکسای آلبوم عروسیش تکه تکه و پاره پاره پخش شدن. تمامشون بدون استثنا. حتی عکسای خودش. اتاق خالی مریم که زمانی پر بود از گلدون و کتاب و آینه حالا جز کفپوش قدیمی و پرده‌های بیحال چیزی نداره. فقط شده پناهگاه مریم که بدون مزاحمت دیگران دونه دونه جملات گفته و شنفته گذشته رو مرور و هضم کنه. البته اگه هضم بشن.
اومده مشورت کنه یا اومده زیر زبون ما رو بکشه؟
تقصیر رامینی که همینجا ساکت نشستم من بد بشم. من فقط اومده بودم از شما کمک بگیرم. همین.
من از کجا باید بدونم؟ تو که یاد گرفتی چجوری زیر پای پسر مردم بشینی؟ اینم باید یاد گرفته باشی که وظیفه زن شوهرش رو تر خوش کنه. وظیفه زن بدونه تو سر شوهرش چی میگذره. اگه مادرت به جای درس و مشق بهت راه و رسم زندگی یاد داده بود حالا نمیومد اینجا ننه من غریبم دراری.
دیگه باید چی کار میکردم؟ خودم اینجوری پاش قربونی میکردم؟
همان تو رو خدا بس کن. مریم تو هیچی نگو.
حمیده تو نمیبینی مامانه چیا داره بهم میگه؟
برو دعا کن که عمو کوچکی رامی قائله رو خفت کرد و الا وادار میکردم شوهرت ببرت پابوس عموش. خیال کردی منم رامینم که قربون صدقت برم؟
مریم، مریم جون، مریم جون، به خدا مامانم خودش میدونه که
برو به مامانت بگو خیالش راحت بشه، رامین دیگه قربون صدقه من نمیره.
مریم، مریم جون، مریم.
مریم لای پنجره رو باز گذاشته که بین این حرف و حدیث های ریز و درشت که بیشتر دیگه قصه هاشو هم میزنن بتونه یه نفسی بکشه. پیشونیش رو تکیه داده به شیشه و معلوم نیست کجا رو نگاه میکنه. وقتی از حیات و اون لامپ دیواریش خسته میشه برمیگرده سمت تکه پاره های خاطرات عروسیش و چند دور همشون رو نگاه میکنه. یه نگاه به حلقش میندازه و آروم از اتاق میره بیرون. آروم میره سر میز غذا کنار فیروزه میایسته.
چرا وایسادی؟ بشین غذا تو بخور.
نمیخورم عزیز. شاید بعدن. آقا جون اینا کلیدای خونه است. یکیش مال من بود. یکیش هم مال اونه.
چرا میدیش به من؟
عزیز میدونی چی تو اون خونه مال منه چی نیست.
وقتی مریم از پدرش چند قدمی فاصله میگیره و داره میره سمت اتاقش یه لحظه پابند میکنه و بالاخره حلقش رو از انگشتش بیرون میاره و میذاردش کنار دست کلیدا.
ممنون میشم وسایلم رو بیارید.
نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
نه آقاچم، از فکر کردن بیش از حد بود که مرتکب چنین خطایی شدم. دیگه نمیخوام ادامش بدم، نمیخوام طعم تلخ زندگی رو بچشم.
خیلی خوب، حالا بشین دستپخت فیروزه خانم رو بخور، خوشمزه است.
میل ندارم آقا جان. تشکر.
مریم جان، خانم
بعدن میخورم آقا جان.
مریم آروم میره سمت اتاقش و هر ستایی چشم از رفتنش بر نمیدارن. پدرش حلقه مریم رو از روی میز بر میداره و سر انگشتش میگردونه. انگار همه اتفاقای این چند ماهه همش تو همین دایره کوچیک جا شدن. فیروزه با لبخند توی صورتش فوراً بشقاب مریم رو بر میداره و یه دلمه فلفل میذاره توش و همراه بشقاب خودش میبره اتاق مریم. مادر مریم لبخند کمرنگی تو صورتش میشینه، اما پدرش چشماش نگرانتر از همیشه با غذای توی بشقابش بازی میکنه، ولی چشم از حلقه مریم بر نمیداره.
چه نازک و سبکه.
خودش انتخاب کرد. مریمو میگه
تو باید غذا بخوری.
نمیخوام.
چرا تو باید غذا بخوری؟
در اتاق مریم بازه و سایه هر دو روی دیوار روبروی در افتاده. فیروزه و مریم روبروی هم نشستن و هر دو عشق میریزن. شونه های لرزونشون حتی تو سایه هاشون هم رهاشون نمی کنن. مادر مریم که به پهنای صورت عشق میریزه به سرعت میره سراغ مروارید و بچه رو تو آغوشش میگیره، میبوسدش و مثل گهواره تکونش میده. پدر مریم که بالای سر همسرش ایستاده با چشمانی مبهوت و نگران به سایه مریم روی دیوار خیره شده. دادسرا اتاق آقای منصوری.
توجه کنید آقای افشار، من اگر امروز فردا کردم یا به قولی شما رو سردوندم، هدفم این نبود که دخترتون به طلاق راضی بشه. شما دارید عجله میکنید.
آخرش چی میشه آقای منصوری؟ ثابت میشه که حق با ماست؟
حداقلش اینه که دخترتون به حق و حقوقش میرسه. شما با این کارتون اجازه میدید که این آقا شوهرش پس فردا همین بلا رو سر یه دختر دیگه بیاره.
ببینید حاج آقا، هر کسی وظیفه‌ای داره. وظیفه من و دخترم رعایت قانونه، وظیفه شما هم اجرای قانون.
ولی شما به عنوان یه انسان،
ببینید آقا، من نه وقتشو دارم نه اعصابشو،
حتی برای دخترتون.
اگه کمی انصاف داشته باشید متوجه میشید که اومدن من اینجا فقط به خاطر دخترم بوده. حالا فقط دلم میخواد یه دفعه دیگه چشمش به چشم این آدمای نامربوطی افته، اونم توی محضره، چون تازه فهمیدم دختری رو که بهش تو میگفتم خورد میشدم ریخ زمین، با چه سنگ نخراشیده ای زندگی میکرده. شکر خدا و ازم طوری است که بتونم ازش نگهداری بکنم. واقعشم باشه روز قیامت ارس و جوش مال آدم های ناحق نزیحق. فقط ازتون خواهش میکنم بهشون بگید که برای مراسم طلاق با محل کارم تماس بگیرن. خداحافظ.
آقای افشار، تشریف داشته باشید، با اتون کار دارم.
آقا آخر منم کارمند دولتم، الان باید سر کارم باشم. شما فقط من
خواهش میکنم بفرمایید بشینید. چند دقیقه بیشتر طول میکشه؟ گفتم اگر امروز فردا کردم، قصدم این نبود که شما کوتاه بیایید.
بله متوجهم.
اشتباه نکنید، من نمیخوام با پرحرفی کار خودمو توجیه بکنم. ببینید، ازدواج دختر شما با رامین مثل دوختن آسمون به زمینه. من سر این مسئله مفصل با پسرم جر و بحث داشتم، اگرچه برام مسجل بود که کار این پرونده به همینجا میکشه.
ولی تا جایی که من یادمه خود شما گفتید خوشحالید از این که پرونده دخترم اومده زیر دست شما، چون با این کار میتونین جبران کار پسرتون رو بکنین. حالا به هم میگید براتون مسجل بوده؟
بعد از اینکه شما با خانوادتون رو شناختم، بله. و ادامه دادم که اگر کار به اینجا رسید، حق و حقوق دخترتون رو مطالبه کنم.
آقای منصوری، من خدمتون عرض کردم که
بله شما فرمودید میخواید دخترتون رو بردارید و فرار کنید. اما اجازه بدید دوباره بپرسم، دختر شما تصمیمش رو گرفته یا هنوز مردده؟ یعنی هیچ جور امکان نداره که
آقای منصوری، دختر من سخت عقیدش عوض بشه، عقیده منم عوض نمیشه. اسکلتش به دستم رسید، کافی نیست.
پس موظفم بهتون بگم، حقیقتشو بخواید من تو راه‌های اینجا و تو همین اتاق مردای زیادی رو دیدم که توی همچین موقعیت گیر کردن و آخرالامر زنشون رو طلاق دادن.
گیر کردن؟ داماد من؟
قبول دارم ایشون عجله کرد.
آقا اینجا هر کسی هوس به سرش بزنه شما میگید گیر کرده؟
هوس رو نمیدونم، ولی آقای افشار، دختر شما، سوال میکنم، مدتی پیش دکتر رفته بود؟
دکتر؟ بله، چطور مگه؟
چون اگه توجه داشته باشید، من جلوی شما چندین بار به رامین و مادرش تأکید کردم که دلایلشون کفایت نمیکنه. اگه دارن دلیل دیگه ای بیارن.
بله، خیلی هم دلم میخواست بدونم اصرار شما برای چیه.
چون دلیل به قدر کفایت داشتند.
شما چی میخواید بگید؟
تا حالا بهتون نگفتم چون نمیخواستم باعث بانی این جدایی بشم. البته اگر واقعا نگران دخترتون هستید، بهتره بذارید توی یه شرایط روحی بهتر بهش بگید.
چی رو؟
مریم مروارید تو بغلش گرفته و دور اتاق میگردونه.
چیزی که از خانواده شما پنهان مونده، چیزی که من از پسر خودم شنیدم، نه کسی دیگه.
همراهان همیشگی، داستان به لحظات بسیار حساسش رسیده و میدونم که هر کدوم از شما نظری دارید راجع به هر کدوم از شخصیت‌های داستان. تا روز دیگه که باقی ماجرا رو بشنوید، راجع به نظر و قضاوتتون خوب فکر کنید و ببینید آیا دوچار چنین موقعیت‌هایی بودید یا نه، یا اگر نبودید خودتون رو به جای شخصیت‌ها بگذارید و ببینید شما در چنین وضعیتی چه می‌کردید. امیدوارم تا بدینجا و این قسمت از پیگیری داستان لذت برده باشید. من ملیحه شعبانیان، نویسنده و راوی، به همراه نسیم صباغان تهیه کننده، از شما سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل، بدرود.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه‌ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
همه جو بلبل، همه جو نسرین.
سردین چمنه پج مرده به بارومت سر و صورت شست گلد باران چو عروسان خفت به گلزاران به چمن زاران به سمن زاران به سهر آوای هزار آمد به سهر آوای هزار آمد همه جو زیبه همه جو دلبر همه جو شیرین همه جو شکر همه جو مینینا مینینا همه جو اخگر اخگر که چمن آمد که نگار آمد که چمن آمد که نگار آمد شکیبایی شده رسوایی شده غوغایی سرم از آن آیت زیبایی همه شب کامنون شرار آمد منو شیدایی منو رسوایی منو زیبایی منو خود رایی تو با این گلان روی ز هوا بوی ز بوتن موی ز چمن جوی همه جو آوا یه پرستوی بوی ز یمین آمد ز یسار آمد ز یمین آمد ز یسار آمد
شودمانی گذران به شودمانی گذران
که با طرف می‌گذرم. ساقی غم فردا و حریفان چه خوری، پیش آر و پیاله را که شب چمنان دشت و سمنان زیبا، گل یوسون استرنان زیبا، بوتکان زیبا، سخنان زیبا، گل نو بش گفته و زور اومد. دلم از اندوه و شکیبایی شده رسوایی شده غوغایی، سرم از آن آیت زیبایی همه شب کام نون شراب را اومد. من و شیدایی، من و رسوایی، من و زیبایی، من و خود رایی، تو و این اندیشه سودایی، که بهار این گونه هزار آمد، که بهار این گونه هزار آمد. گلان روی ز هوا بوی، ز بوتن موی، ز چمن جوی، همه جا آوا یه پرستوی بوی، ز یمین آمد ز یسار آمد، ز یمین آمد ز یسار آمد.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شما